ساعت 1 بعد از ظهر در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. سازمان ملل متحد درخواست سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را پذیرفت. هند یک موشک دوربرد با قابلیت حمل کلاهک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرد. و عملیات نجات سیل ایالت کلرادو در آمریکا همچنان ادامه دارد. خوش آمدید به این بخش خبری. سازمان ملل متحد اعلام کرد درخواست رسمی سوریه برای پیوستن به کنوانسیون بین المللی منع جنگ افزارهای شیمیایی را رسماً پذیرفته است. به گزارش خبرگزاری رویترز، یک سخنگوی سازمان ملل متحد روز شنبه گفت پیمان مذکور در مورد سوریه از 14 ماه اکتبر 22 ماه مهر اجرایی می شود. پیوستن سوریه به پیمان بین المللی منع گسترش تسلیحات شیمیایی بخشی از طرح روسیه و ایالات متحده است که هفته گذشته با قوت گرفتن احتمال حمله نظامی آمریکا به سوریه ارائه شد. بر اساس طرح مذکور، تسلیحات شیمیایی سوریه باید تا اواسط سال آینده میلادی به طور کلی نابود شده یا از میان برود. باراک اوباما رئیس جمهوری آمریکا اعلام کرده که کشورش در حالت آماده باش باقی خواهد ماند تا در صورت که دیپلماسی در مورد سوریه به شکست انجامد وارد فاز نظامی شود. اما در حالی که در جهان و رسانه‌های بین‌المللی بحث بر سر توافق ایالات متحده و روسیه بر سر شناسایی و نابودی سلاح‌های شیمیایی حکومت بشار اسد همچنان در جریان است، تهران روز شنبه عرصه خودنمایی فرماندهان نظامی و اظهار نظرهایشان بود. بشنویم درباره این واکنش‌ها بیشتر در گزارش همکارم فریدون زرنگار.
قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس که در 33 نشست افق رسانه و در جمع مدیران و کارکنان صدا و سیما صحبت می‌کرد، مشکل واقعی سوریه از نظر غرب را نه حاکمیت اقلیت علوی یا نبود دموکراسی در سوریه دانست، بلکه گفت واقعیت این است که به گفته او غرب و ارتجاع می‌دانند که موقعیت مقتدرانه مقاومت در منطقه بدون تردید مدیون دولت سوریه است. آقای سلیمانی سپس حمایت از مقاومت و حزب الله لبنان را تأمین کننده حقیقی منافع ملی ایران در حال و آینده دانست. قاسم سلیمانی فلسطین، لبنان و عراق را سه محور اساسی تحولات 15 اخیر خواند و گفت جمهوری اسلامی در هر سه محور دستاوردهای بی‌بدیل و موقعیت تعیین کننده به دست آورده است. قاسم سلیمانی که به عنوان فرمانده سپاه قدس مسئول مستقیم فعالیت‌های سپاه در خارج از کشور است، همچنین به کمک‌های نظامی ایران به حماس اقرار کرد و گفت در دو جنگ 22 روزه و 8 روزه حماس به برکت کمک‌های تعیین کننده ایران اسرائیل را مجبور به پذیرش شکست کرد که این واقعیت نیز نشان دهنده جایگاه رفیع جمهوری اسلامی در منطقه است. از هوشنگ حسنیاری، کارشناس مسائل خاورمیانه در کالج سلطنتی کانادا، پرسیدم آیا واقعا میتوان دخالت جمهوری اسلامی در سوریه، لبنان و یا فلسطین را در خدمت منافع ملی ایران ارزیابی کرد؟ هوشنگ حسنیاری:
بستگی داره به اینکه منافع ملی ایران رو چجوری تعریف بکنیم. اگر نگاه بکنیم به قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، حمایت از تمامی گروه‌ها، سازمان‌ها، تشکیلات انقلابی چه اسلامی و چه غیر اسلامی، این یکی از وظایف جمهوری اسلامی ایران است و در نتیجه برای حفظ منافع جمهوری اسلامی ایران لازم. در مورد بحث سوریه و حزب الله، حماس یا گروه‌های دیگر فلسطینی، از دید جمهوری اسلامی ایران، از اونجایی که دشمن رژیم اشغالگر صهیونیستی یعنی اسرائیل هست و در نتیجه این رژیم از دید جمهوری اسلامی ایران آسیب هست، سرزمین فلسطینی ها رو گرفته، در نتیجه دشمنی با این رژیم به تدریج یکی از مشغله های مهم جمهوری اسلامی ایران در اومده. به همین خاطر هست که در این راستا از نظر جمهوری اسلامی ایران هر گروه و سازمانی و هر کشوری که با دولت اسرائیل به طور کلی یا اسرائیل به عنوان یک کشور وارد مبارزه بشه مورد حمایت جمهوری اسلامی ایران هست و در نتیجه از دید رهبران جمهوری اسلامی ایران منافع ملی تعریف میشه در همین مقاومت در مقابل اسرائیل و آمریکا.
مراسم بزرگداشت مادر قاسم سلیمانی فرمانده سپاه قدس از فرصت‌هایی بود که روز شنبه جمع شماری از فرماندهان سپاه و سیاستمداران از جناح‌های گوناگون جمهوری اسلامی را گرد هم آورده بود. از پسر علی خامنه‌ای گرفته تا محمود احمدی‌نژاد رئیس جمهور پیشین، جهاد مغنیه فرزند عماد مغنیه از فرماندهان حزب الله که کشته شد، از جمله کسانی بودند که به این مراسم آمده بودند. احمد وحیدی وزیر سابق دفاع در حاشیه مراسم ختم مادر قاسم سلیمانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره اینکه حمایت ایران از سوریه تا چه حد و چه شکل خواهد بود گفت ایران اعلام کرده است از کسانی که در خط مقاومت هستند حمایت‌های سیاسی و معنوی و حمایت‌هایی که خودش مقتضی بداند انجام می‌دهد. کمال خرازی وزیر خارجه پیشین جمهوری اسلامی هم در همین مراسم گفت سیاست راهبردی آقای خامنه ای موجب عقب نشینی آمریکا شده است، در حالی که علاءالدین بروجردی رئیس کمیسیون امنیت ملی و روابط خارجی مجلس در همین مراسم در جمع خبرنگاران گفت تحولات سوریه در واقع پیروزی برای این کشور روسیه و جمهوری اسلامی ایران است. از سوی دیگر شامگاه شنبه علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی و اسامه النجیفی رئیس مجلس نمایندگان عراق در محل مجلس شورای اسلامی با یکدیگر دیدار و از جمله درباره بحران سوریه گفتگو کردند.
گزارشم خواهرم فریدون زرنگار رو میشنیدید. هند بامداد یک شنبه یک موشک دوربرد بالستیک با قابلیت حمل کلاک هسته‌ای را با موفقیت آزمایش کرد. به گزارش ایتارتاس این موشک اگنی 5 نام دارد در بامداد به وقت محلی هند از جزیره ویلر پرتاب شد. گزارش‌هایی از آزمایش‌های مقدماتی موشک تا اوایل سال 2014 انجام می‌گیرد و پس از آن در پی چند پرواز آزمایشی دیگر قرار است تولید انبوه موشک در هند آغاز شود. و عملیات گسترده جستجو امداد در پی سیل روزهای اخیر در ایالت کلرادو در غرب ایالات متحده همچنان ادامه دارد. به گزارش اسوسییتد پرس، طغیان رودخانه ها و سیل ناشی از بارندگی هایی که از روز چهارشنبه در این ایالت آغاز شده تا کنون دست کم 4 کشته بر جای گذاشته. بنابر گزارش ها در جریان این سیل که به گفته مقامات ایالتی در 100 سال گذشته بی سابقه بوده، هزاران تن از ساکنان منطقه خانه های خود را ترک کرده و شمار زیادی نیز در محاصره آب گرفتار شدند. باراک اوباما در منطقه سیل زده وضعیت اضطراری اعلام کرده است.
به رادیو فردا گوش میکنید.
و اما داستان ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی با وجود برکناریش در دولت حسن روحانی همچنان پر حرف و حدیث است. یک نماینده مجلس گفته بخش بزرگی از پرونده تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی در دوران ریاست سعید مرتضوی گم شده است. وعید پوراستاد همکارم نگاهی دارد به این موضوع.
علیرضا محجوب نماینده تهران و عضو کمیته تحقیق و تفحص مجلس از سازمان تامین اجتماعی تایید کرده که 20,000 صفحه از پرونده تحقیق و تفحص از سازمان تامین اجتماعی در زمان ریاست سعید مرتضوی گم شده است. احسان مهرابی خبرنگار سابق پارلمانی ساکن در برلین:
تحقیق و تفحص از تامین اجتماعی برای اولین بار در سال 89 و در سالهای پایانی مجلس 8 تصویب شد، اما هم به علت همکاری نکردن سازمان تامین اجتماعی برای ارائه مدارک و همین که پایان عمر مجلس 8 بود، در مجموع گزارشی از این تحقیق و تفحص در مجلس قرائت نشد و این تحقیق و تفحص در مجلس 9 مجددا در سال جاری پیگیری شد و در حال حاضر هیئت تحقیق و تفحص مشغول به فعالیت است.
به گزارش خبرگزاری دانشجویان ایران ایسنا، علیرضا محجوب روز شنبه 23 شهریور ماه درباره دلیل گم شدن 20,000 صفحه پرونده تحقیق و تفحص سازمان تامین اجتماعی گفت مجلس فضای کافی برای نگهداری این پرونده ها نداشت، از این رو در سازمان تامین اجتماعی نگهداری می شد که کلید آن در دست ماست، اما در حال حاضر نه جای آن پرونده ها وجود دارد و نه خود پرونده ها، زیرا محل نگهداری پرونده ها نیز به کتابخانه تبدیل شده است. نماینده تهران در مجلس در ادامه به تمام کسانی که در گم شدن این پرونده ها مسئول هستند هشدار داده است که در صورت عدم همکاری به دادگاه فراخوانده می شوند. احسان مهرابی، روزنامه‌نگار سیاسی:
مهمترین اتهاماتی که به سازمان تامین اجتماعی وارده در برهه‌های مختلف مربوط به مسائل مالی این سازمان و خصوصا سرمایه‌گذاری شستا بوده. علاوه بر مسائل مالی، بحث انتصابات غیرقانونی در این سازمان، خرید و فروش بیمارستان‌ها با ارز دولتی و پاداش‌هایی که به صورت غیرقانونی به هیئت مدیره‌ها داده شده هم از جمله مباحث مهمی بوده که از گذشته در جریان بوده.
پیش از این روزنامه قانون چاپ تهران در 26 تیر ماه نوشته بود اسناد به دست آمده از تخلفات سازمان تامین اجتماعی که با حجم چندین کارتون در اتاقی جنب کتابخانه مرکزی این سازمان نگهداری میشد به دلایلی نامعلوم ناپدید شده است. این روزنامه همچنین نوشته بود وقتی نمایندگان مجلس قصد مراجعه به اسناد را داشتند متوجه شدند که اتاق و اسنادی در کار نیست و دیوارها تخریب شده و اتاق با سالن ادغام شده است. احسان مهرابی روزنامه‌نگار ساکن آلمان درباره میزان تخلفاتی که در دوران ریاست سعید مرتضوی در سازمان تامین اجتماعی صورت گرفته میگوید
رقم مشخصی درباره تخلفاتی که در سازمان تامین اجتماعی رخ داده ذکر نشده، اما پیش از این آقای جعفرزاده رئیس کمیسیون مجلس هشتم و عضو هیئت تحقیق تفاوت از تامین اجتماعی اعلام کرده بودند حدود 10000 میلیارد تومان رقم تخلفات رخ داده در سازمان تامین اجتماعی است.
سعید مرتضوی که در جریان حوادث پس از انتخابات ریاست جمهوری سال 1388 دادستان تهران بود، در جریان کشته شدن تعدادی از معترضان به نتیجه انتخابات در بازداشتگاه کهریزگ متهم شد و تعدادی از نمایندگان مجلس به این بهانه و مسائل دیگر به شدت با انتصاب او به عنوان رئیس سازمان تامین اجتماعی مخالفت می‌کردند. اما دولت محمود احمدی نژاد برای حفظ سعید مرتضوی در این سازمان حتی چندین بار قوانین مربوط به تامین اجتماعی را نیز تغییر داد. با وجود این سعید مرتضوی بلافاصله پس از روی کار آمدن علی ربیعی وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی دولت حسن روحانی از سازمان تامین اجتماعی برکنار شد.
گزارش همکارم وحید پوراستاد رو میشنیدید. ساعت در ایران 13:11 است. شما شنونده رادیو فردا هستید. یادآوری میکنم که همواره میتونید با رادیو فردا در تماس باشید. در 24 ساعت شبانه روز پیامگیر رادیو فردا به همین منظور در اختیار شماست. بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا رو که نظراتشون رو با ما و شما در میون گذاشتند. با ذکر این موضوع که نظرات شنوندگان رادیو فردا الزاماً بازتاب دهنده نظرات رادیو فردا نیست.
یک راننده اتوبوس هستم. ما به علت گرانی وسایل لازم یدکی و لاستیکا نمیتونیم برای ماشینمون لاستیک بخریم. مجبوریم از این لاستیکای فرسوده و چینی استفاده کنیم و بریم تو جاده لاستیکا بترکم و مردم را قتل عام کنیم. متاسفانه مسئولینم هیچ گونه احساس مسئولیتی ندارن.
آقای خامنه‌ای، شما فکر میکنید که با این کارهایتون و با این ظلمهایتون شما پیروزید؟ به خدا قسم ملت ایران پیروزند. چرا؟ برای که این است که از خدا، پیغمبر، امام، امامزاده، تمامی بریده اند و عقیده به هیچ کدام اینها ندارند. مردم پیروزند. مطمئن باشید.
مسئولین جمهوری اسلامی ایران میگویند حمله شیمیایی به معترضین سوری کار بشار اسد نیست. با عقل هم جور در نمی آید که معترضین این بلا را به روز خودشان و خانواده های بیگناهشان ببرند. بعضی از مسئولین حکومت ایران میگویند ما می دانستیم که سلاح‌های شیمیایی از طریقی وارد سوریه شده. اگر افشا کنند این سلاح‌ها از چه کشوری وارد سوریه شده است، این مهم و قابل باور است.
این مسئولا که میگن ما نمیدونم مشکلات اقتصادی زیاد داریم و نمیدونم تورم داریم و فلان و فلان و فلان، خب دست به جنبین دیگه. به جای اینکه بخواید بیان اینا رو بگید، یک فکری به حال این مملکت کنید. این مملکت داغون شد رفت.
شما هم میتونید با ما تماس بگیرید با این شماره 2042-02-21-12-21-12. کم کم به پایان این بخش خبری از رادیو فردا میرسیم، اما پیش از اون یادآوری میکنم که میتونید اخبار و گزارش های ما رو بر روی وبسایت ما radiofarda.com بخونید و بشنوید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید facebook.com/radio.farda و در اونجا در بحث با سایر کاربران صفحه فیسبوک رادیو فردا هم شرکت کنید. بخش بعدی خبرها 15 دقیقه دیگر خواهد بود، 13:30. دعوت میکنم که تا آن زمان همچنان همراه ما بمانید.